ظاهرا ما فکر میکنیم فرعونی که داره با موسی میجنگه، ولی در یک مقام بالاتری، در یک لایه عمیقتری، چون نیک بنگری میبینیم موسی است که داره با فرعون میجنگه، به دلیل اینکه این موسی به نیستی مطلوب رسیده و فرعون در هستی نامطلوب گیر کرده. این رو توجه بکنیم. یک بحث مختصری میکنم و عرض امروز رو تمام میکنم و آن اینه که نیستی و هستی هر دو بی تعینن. این نکته قابل توجهیه. هستی مطلق بی تعینه، این که روشنه، برای که هستی مطلق مرز نداره، گفتیم حد نداره، اندازه نداره، ماهیت نداره. هستی مطلق چون ماهیت از حدوده، نیستی هم چون چیزی نداره که با اون حدی داشته باشه، چون حد باید یه چیزی رو در خودش جا بده، وقتی چیزی نباشه حدم نمیتونه داشته باشه. هم نیستی مطلق بی تعینه، هم هستی مطلق. مثالش میدونید چیه؟ یه ظرفی که پر باشه، 100% پر باشه، اینو تکون بدی صدا میکنه؟ ابدا صدا نمیکنه، چون پره. یه ظرفی که 100% خالی باشه، اینه تکون بدی صدا میکنه؟ نه، چون چیزی نداره که صدا بکنه. صدا همیشه مال چیه؟ مال اون ظرفاییه که یه مقداری توشون مایع هست، یه مقداری خالیه. یعنی هستی محدوده که صدا میکنه، انانیت داره، سر صدا میکنه. اون عارفی که به مقام نیستی مطلق میرسه، اون بی تعینه. خداوند که هستی مطلقه، اونم بی تعینه. اینا هر دو بیرنگن. اما اونی که گرفتار این وسط، به اون داشته محدود خودش دلخوشه و همش دم از اون میزنه، مثل همین قوطیایی که توی جوی آب میفته، نصف شب آدم از خواب بیدار میکنه. بعضی وقتا آدم تعجب میکنه چه سر صداییه، بلند میشه میبینه که یه قوطی کمپوت، این یه خورده آب توش گیر کرده، یک سر و صدایی تو محله را انداخته. چرا؟ چون نه پره نه خالی. ماها همه گرفتار این مرحله ای. یه مثل موسایی به نیستی مطلق میرسه، فنای فلا، به بیرنگی میرسه، ولی فرعون ها همه گرفتار هستی هن. مولانا در این ابیات که خوندیم فرار نیستی از هستی رو بیان میکنه، رجحان نیستی بر هستی رو بیان میکنه و جنگ هستهایی که همه به شکل رنگهای مختلف با هم در تضاد و تعارضن. انشالله بقیه داستانم میگذاریم تا این مطلب که سبب هرمان اشقیا از دو جهان که خسرت دنیا و الاخره، بیت 2482، و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی‌مان را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شما
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
رسانه‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
سلام علیکم. علیک یا ابا عبدالله.
با کاروان برنامه از صدای مرکز مازندران.
به نام خداوند عشق و شور و حماسه، عالم همه قطره است و دریاست حسین، خوبان همه بندند و مولاست حسین. ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش، از بس که کرم دارد و آقاست حسین.
این حسین چی؟
در 42 منزل با کاروان همراه شما خواهیم شد با روایت دکتر محمد گلدوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما خوبان، نیکان، گرامیان. داشتیم این عرض میکردیم که زمانی که عبیدالله ابن زیاد میخواست استاندار ری و گرگان بشه، ابن زیاد اینو گرو گرفت، گفت به جنگ حسین برو و قائله رو تمام کن، بعد استاندار ری و گرگان بشو. به همین مناسبت ما یه بحثی رو باز کردیم تحت عنوان بازماندگان و گسستگان از حق و حقیقت، از ولایت، از امام حسین. گفتیم چند تا عامل باش شد. یکی گفتیم ترس و دومی رو عرض کردیم حرامخوری. سوم آمال و آرزوها، خواسته ها زنجیر سنگین بر پای اراده انسان میبنده و اونایی که آزمندن آرزوی طول و دراز دارن خیلی زود تطمیع میشند یا با تهدید و ناکام گذاشتن اونها اینا عرصه رو تهی میکنند. زمانی که میبینن آرزوهای اونها برباد رفت، آمال اونها برباد رفت، به سرعت تغییر موضع میدن. خب این رو قبلا هم داشتیم دیگه. زمانی که امام حسین از مکه حرکت کرد خیلی افراد همراهش بودن، اما دیگه به منزل ششم، هفتم، هشتم رسید و متوجه شد که مردم کوفه امام رو تنها گذاشتن و قیس بن مسهر سیداوی، مسلم بن عقیل، عبدالله بن یختر اینها به شهادت رسیدن. امام فرمود ظاهرا مردم منتظر ما نیستن، اما منتظر ما هستن که ما رو بکشن، دستگیر بکنن. یک سری متوجه شدن که همراه امام بیان و با امام باشن کشته میشن به آمال و آرزوهای درازی که قبلا داشتن و اون تمتعات دنیا بوده نمیرسن، فرار رو برقرار اینا ترجیح میدن. رو این جهت آقای امام سجاد علیه السلام فرمود خدایا امروز و فردا کردن و آرزوهای دور و دراز عمرم را تباه ساخت. در یک جا امیرالمومنین فرمود و طول العمل، اونایی که خیلی آمال و آرزو دارن، فیونسی الاخره، آرزوهای دراز آخرت رو از ذهن انسان میبره و انسان آخرت رو فراموش میکنه. چه بسا کسانی که در کربلا شرکت کردن تا به صله‌ای، پستی، مقامی برسن که عمر سعد در رأس اونها بوده، البته میدونید هرگز به آرزوهاش هم نرسیدن، از جمله عمر سعد که بعدن حالا اگر رسیدیم در قصه مختار اونجا توضیح عرض میکنیم که عمر سعد به وعده‌ای که ابن زیاد داد نرسیده بود.
خ کاروان حسینی آرام آرام رهسپار می شود. صدای زنگ شتران و شیهه اسبان خبر از واقعی می دهد شگرف و تاریخ ساز. با کاروان
عرض کردیم عامل بعدی آمال و آرزوهای درازه. این آمال و آرزوها باعث میشه که از حق و هدایت از امام وقت ما فاصله بگیریم و امام حسین هم در کربلا همین نکته رو اتفاقا اشاره میکنه. فرمود به خدا سوگند پس از این جنگ به شما مهلت داده نمیشه بر اسب مراد سوار بشید، یعنی به آمال و خواستهاتون برسید، مگر اندک و کوتاه، اون اندازه‌ای که سوار بر اسب خیش شده و زود هم شما رو این اسب پیاده میکنه، زیاد طول نمیکشه و آسیاب حوادث شما رو به سرعت میچرخونه و مانند مدار سنگ آسیاب مضطرب و شما رو متزلزل میکنه. فکر نکنید اگه منو بکشید به آمال و آرزوهای خودتون میرسید، اینجوری نخواهد بود. عامل چهارمی که باعث شد تا از امام بگسلن، از امام فاصله بگیرن، اطاعت شیطانه. امام علیه السلام بنی امیه و پیروان اونها رو پیروان شیطان قلمداد میکنه و مینامه و تبهکاری، تعطیل حدود خداوند، ترویج فساد، وارون زیستن، حلال رو حرام کردن، حرام رو حلال کردن و غصب بیت المال. امام فرمود اینا کارهای بنی امیه است و اینان پیروی از خدا رو ترک کردن و از شیطان پیروی کردن و اطاعت از شیطان رو بر خودشون واجب دانستن و از اطاعت خداوند این گروه خارج شدند. عامل پنجم بهانه جوییه. یکی از اونها ضحاک ابن عبدالله مشرقی بوده که امام رو دعوت کرد که همراه من بیا. گفت من سر بچه دارم، قرض دارم، مغروزم، من نمیتونم بیام. که امام قرضش رو داد، البته همراه امام اومد، تا ظهر همراه امام حسین بود، بعد امام حسین رو ترک کرد، حتی نماز ظهر رو با امام حسین این ضحاک ابن عبدالله مشرقی خوند، اما امام رو تنها گذاشت. یا حتی عمر سعد، زمانی که امام عمر سعد رو فرا میخونه، باش مذاکره میکنه که بعدا توضیح میدیم، که بهش میگه کربلا رو ترک کن و آینده تو خراب نکن، میگه که من باغ دارم، ثروت دارم و زن و فرزندان من در کوفن، من نگران اونا هم. که امام طبق نقلی فرمود اون چه در کوفه داری من بیشترشو بهت میدم و اگر باغ داری، خونه داری، ثروت داری، من بیشترشو بهت میدم تا ترک کن یا به ما بپیوند. خب قبول نمی کنه. عامل ششم جهل، نادانی. این خیلی مهمه. این که در قرآن خیلی فرمود تفکر، شعور، لب، عقل، ما 950 بار این کلمات تکرار شده. شقاوت پیشگان هم خدا ناشناسن، هم امام ناشناس، اینا جاهلن به خداوند، به امام. حتی دشمن خود را که به وعده های اونها فریفته شدن، اونا رو نمیشناسن. اونا که همراه عمر سعد اومدن و از عبیدالله ابن زیاد اطاعت کردن، تمکین کردن، حتی اونا ابن زیاد رو هم نشناختن، اینا رو فریفتن. کربلا تقریبا نمایشگاه دو چهره از انسانه، چهره‌ای سیاه که محصول رذیلت‌های اخلاقیه، مثل ترس، جهل، آزمندی، آرزومندی، قساوت، دنیاطلبی، خودمحوری، بیدادگری. دو چهره سفید و روشن که محصول فضیلت‌های اخلاقی مثل اخلاص، صفای باطن، بصیرت، وارستگی و از خود گذشتگیه. ما باید از خودمون بپرسیم تو کدوم صف قرار داریم؟ آیا صف سیاهدلان یا روشندلان، صف آزمندان یا مخلصین، صف دنیا طلبان یا آخرت طلبان. خودمون رو مقایسه کنیم. با ما باشید، بس ادامه داره، برمیگرد.
اینجا سرزمینی است که آفتاب را به نیزه ها خواهند کرد، سرزمینی که آتش را معنایی دیگر خواهد بخشید، سرزمین قربت آفتاب، سرزمین ستاره های سوخته، سرزمین دل ها.
دوم محرم، عرض کردیم لحظه ورود امام به کربلا بوده که 12 مهر ماه بوده. تعداد همراهان امام لحظه ورود 500 نفر از یاران و اهل البیت در تاریخ نقل کردند. اما همین که شنیدن اسم این سرزمین کربلاست، با توجه به سرانجام قافله که امام فرمود در اینجا کشته میشیم، بسیاری از اینا برگشتن. موقعیت اقتصادی سرزمین کربلا فاقد ارزش اقتصادی بوده، یعنی از نظر مالی زیاد ارزش خاصی نداشته. عرض کردم برهوت بوده دیگه، لم یزرع بوده، و عرض کردیم قبلا از نظر موقعیت اجتماعی و سیاسی زمین ناشناخته بوده، فاقد جمعیت بود که در چند کیلومتری عرض کردیم قوم بنی اسد بوده. هوای داغ، خشک، کمباران، آفتابی و صاف بوده کربلا، و فاصله کربلا اونجا که امام حسین توقف فرمودن تا آب حدود 500 تا 600 متر فاصله بود، که یکی از شعبه های فرات به نام القمه بوده که معمولا با حفر زمین و کندن چا به راحتی هم به آب میرسیدن. پس ببینید این شط فرات کل بوده. الان میگن شریه فرات، آقا ابوالفضل رفت آب بیاره، شط فرات یه رودخانه ای بوده که میدونید بعد انشعاب میخورد. القمه جایی بود که آقا ابوالفضل رفت آب بیاره، اونجا به شهادت میرسه. و چون اونجا شط فرات بوده، این زمین این مقدار نمناک بوده، خیلی شما یه مقدار گودار میکندی آب فوران میکرد، که بعدا راجع به امام حسین هم داریم که به وسیله نیزه‌ای که به زمین زد، یه مقدار البته معجزه آقای امام حسین علیه السلام بوده، آب فوران میکنه. امام زمانی که به کربلا رسید، سرزمین نینوا و قاضریه رو به 600 هزار درهم خریداری کرد. شنوندگان عزیز این رو خوب دقت کنید. امام نفرمود خب اینجا سرزمین کربلاست که ارزش نداره، ما اونجا شهید شدیم، ما رو دفن کنید، انشاءالله روز قیامت شما رو شفاعت میکنیم، از جد ما شما پاداش بگیرید، ما امامیم دیگه، این زمین مال ما، صحبه کنید. نه نه، امام اولین کاری کرد این زمین رو به 600 هزار درهم خریداری کرد و شرط هم کرد که زائران ما رو به مزار ما، به قبر ما شما راهنمایی کنید، اونها رو 3 روز هم پذیرایی بکنید. این تعهد رو از اهالی اون محل که چند نفر بودن، امام این تعهد رو گرفت، گفت این پول زمین و دو تا شرط داره، این که بعدن زائران میان میخوان ما رو زیارت بکنن، شما اینا راهنمایی کنید و 3 روز هم اونها رو پذیرایی. خب تا اینجا داشته باشید، انشالله به شرط قید حیات ما ادامه بحث رو نوبت بعد خواهیم داشت. همه رو به خداوند بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا به دشت ماریه زینب رسیم، تا به دشت ماریه زینب رسیم، عشق از چشمان پر دردش چکید، گفت رنگ درد دارد این تراب، گفت رنگ درد دارد این تراب، سخت افتاد دلم در اضطراب، سخت افتاد دلم در اضطراب، ای برادر ای نگار محجبین، ای برادر ای نگار محجبین، بوی هجران میدهد این سرزمین، بوی هجران میدهد این سرزمین، گرچه آنان میهمانت کرده ام، گرچه آنان میهمانت کرده ام، ای برادر قصد جانت کرده ام، ای برادر قصد جانت کرده، کارشان جز خوده و نیرنگ نیست،
حسین به میدان آمده است، آن هم با تمامی دار و ندارش، با جان خود و عزیزانش، با آبرو و اعتبارش، یک سو یاران خورشید و دیگر سو یاران شب. همراهان با کاروان تا منزل 43 خدای حسین نگهدار.
رادیوی فرهنگ، صدای درنگ زندگی.
از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق، روایت مهدی امین فروغی.
دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن براید. بکشای تربتم را بعد از وفات و بنگر، که از آتش درونم دود از کفن براید. بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران، بکشای لب که فریاد از مرد و زن براید. جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش نگرفته هیچ کامی، جان از بدن براید. از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم، خود کام تنگ دستان کی زان دهن براید.
بازار شام، قسمت دوم.
شهر دمشق با ورود کاروان اسرای رنج دیده و هرمان کشیده اهل بیت غرق شور و شادی بود و مردم مناطق اطراف از هر طرف به شهر سرازیر شده بودند. کوچه و بازار جای سوزن انداختن نداشت و بانگ طبل و دهل و هلهله های مستانه گوش فلک رو کر کرده بود. حرکت کاروان در ازدحام جمعیت به کندی صورت می گرفت و مردم از هر طرف هجوم می آوردند.